الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مباحث مربوط به ایمان به رسول، سومین یا چهارمین رکن از ارکان ششگانه ایمان که ایمان به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و رسول و روز آخرت و قضا و قدر باشه، میپردازیم به این موضوع که ایمان به رسول و پیامبران الهی به گونه‌های مختلف از طرف علما مورد بررسی قرار گرفته. برخی ها گفتند که ایمان به رسول معناش اعتقاد به چهار چیز هست. اولا ایمان به این که الله متعال در هر امتی رسولی فرستاده که آنها را به عبادت تنها ذات الهی دعوت می کند و به آنها می گوید که کفر بورزند به هر چیزی که غیر از الله متعال مورد پرستش و عبادت قرار می گیرد، که این موضوع در سوره نحل آیه 36 این گونه آمده که وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. در هر امتی، در تمام امتها رسولی فرستادیم که به آنها بگوید که فقط ذات الهی را عبادت بکنید و از طاغوت اجتناب بورزید. پس این اولین مسئله است. مسئله دوم، ایمان به رسول به آن شکلی که نام آنها در کتاب و در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، که به ترتیب اگر بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، برخی ها آدم علیه السلام را ذکر می کنند که ممکنه این مورد محل بحث و بررسی قرار بگیره، چون صراحتا جایی نامده که آدم نبی بوده یا رسول بوده، و پیامبر نوح علیه السلام که اولین رسول بوده به نص قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و پیامبر ادریس و پیامبر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و هود و صالح و لوط و شعیب و ذوالکفل و همچنین خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و سلم. 25 پیامبر و رسول در قرآن کریم نام آنها آمده و همچنین ایمان به این که آن پیامبرانی که نامی از آنها برده نشده و ما از آنها هیچ چیزی نمیدانیم، به آنها به صورت مجمل ایمان داشته باشیم، چون در حدیثی که امام احمد روایت کرده در مسندش، تعداد پیامبران بالغ بر 120 هزار نفر بودند و 25 نفر در مقابل 120 هزار نفر نسبت بسیار کمی است که نام آنها برای ما برده شده. حتی برخی از این پیامبران جز نام آنها چیز دیگری ما در دسترس نداریم، مثلا الیسع به جز اسمش چیز دیگه به اون صورت معلومات در دستمون نیست، یا مثلا یونس علیه السلام با وجودی که سوره‌ای به نام ایشان نازل شده، ولی یک دو آیه بیشتر در مورد ایشان در قرآن نیامده، در همون سوره یونس. پس آن کسانی که نامی از آنها برده نشده به مراتب بیشتر هستند از کسانی که از آنها نام برده شده. به همین دلیل یکی از اقتضائات ایمان اینه که ما به همه پیامبران، حتی آن کسانی که چیز از آنها نمیدانیم، هم ایمان داشته باشیم. مسئله سوم، ایمان به این که محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر است و هیچ پیامبری بعد از او نیست. در سوره احزاب آیه 40 آمده که ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، یعنی پسری ندارد، که البته این آیه آمده برای رد فرزندخواندگی زید ابن حارثه که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به فرزندی خود پذیرفته بود و قرآن آمد و این حکم را لغو کرد و هیچ احدی به غیر پدرش نسبت داده نمی شود، هر وضعیتی که باشد و هر چه باشد. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ولی او رسول الله و خاتم النبیین می باشد، ختم کننده پیامبران. و در احادیث آمده که افرادی هستند که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به دروغ ادعای پیامبری می کنند. در برخی از احادیث آمده که 30 نفر ادعا می کنند یا 40 نفر ادعا می کنند که پیامبر است. در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این اتفاق افتاد در یمن. الاسود العنسی ادعای پیامبری کرد و همچنین سجاح زنی بود در یمامه ادعای پیامبری کرد و افراد دیگری که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعای پیامبری کردند. یک نفر دیگه هم بود توی یمامه، مردی بود الان اسمش یادم نمیاد که با سجاح هم ازدواج کرد. بعد 2 نفر که هر دو ادعای پیامبری کرده بودند با هم ازدواج کردند. پس هر کسی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعای پیامبری بکند دروغگویی بیش نیست. 4 مسئله‌ای که جزء لوازم ایمان به رسول می باشد اینه که باور و اعتقاد داشته باشیم که پیامبران تمام آن چیزهایی که موظف به ابلاغ آن بوده اند ابلاغ کرده اند، حتی یک حرف آن هم رها نکرده اند. این یکی از لوازم اعتقاد به ایمان به رسول می باشد. نمیشه شخصی بگه من مثلا به پیامبر ایمان دارم، اعتقاد دارم و در کنارش بگه که تمام دین رو تبلیغ نکرده و نرسانده، که این چیزی ممکن نیست. و نه اینکه مثلا کتمان کرده باشن، حتی تغییر هم انجام ندادند و چیزی بر آن هم نیفزوده اند. فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، آیه 35 سوره نحل. آیا رسولان جز این که بلاغ مبین و واضح و آشکاری انجام بدهند وظیفه دیگری دارند؟ یعنی خیر، وظیفه شون اینه که دین را به آن شکلی که به آنها سپرده شده به بندگان برسانند. همونطور که گفتیم، پس این شد 4 مسئله یا 4 لازم از لوازم ایمان به رسول. سخن گفتیم از آن پیامبرانی که نامشون در قرآن و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده، که گفتیم 25 نفر هستند. چند نفر آنها در سوره انعام آمده، فکر کنم صفحه 138 باشه، و بقیه هم به شکل‌های دیگر در قرآن از آنها نام برده شده. اشخاص دیگری به عنوان نبی نام آنها در قرآن آمده ولی در قرآن از آنها اسم برده نشده، مانند شیس. حافظ ابن کثیر دمشقی میگه که کان نبیا بنص الحدیث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، که شیس، که البته با 3 نقطه نوشته میشه، پیامبری بوده که بر اساس حدیثی که ابن حبان در صحیحش روایت شده 50 صحیفه بر او نازل شده. دومی یوشع ابن نون، که گفته شده این شخص همان کسی است که در قرآن کریم در سوره کهف به عنوان همراه پیامبر موسی در راه رفتن و رسیدن به خضر از او یاد شده. فتاهو موسا میشه یوشع ابن نون و در نهایت هم یوشع ابن نون بوده که بنی اسرائیل را وارد بیت المقدس میکنه، چون پیامبر موسا و پیامبر هارون همه در صحرای سینا در آن جایی که 40 سال سردرگم شدن و راه رسیدن به قدس را پیدا نکردن، همه آنجا وفات کردن. پیامبر موسی عمرش کفاف نکرد که بنی اسرائیل را با خود وارد قدس بکنه. و بعد یوشع ابن نون بود که این کار را انجام داد. صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم غزا نبی من الانبیاء، نبی از انبیا غزوه را انجام داد، یعنی وارد جنگ با کفار شد. به قومش گفت که لا یتبعنی رجل قد ملک بضع امرأه و هو یرید ان یبنی بها ولم یبنی. گفت کسی که قصد ازدواج داره با من همراهی نکنه. ولا آخر قد بنا بنیانا ولما یرفع سقفها، و کسی که در حال ساختن خانه هست با من همراهی نکنه، چون اینا دلشون مشغوله به شهرشون. و همچنین ولا آخر قد اشترى غنما او خلفات وهو منتظر ولادها، و همچنین آن انسانی که گوسفند یا شتری خریده و منتظر ولادت آنهاست. افرادی میخوان با من همراهی بکنن که کاملا از مسائل دنیا فاصله دارن، هیچ مصلحت دنیوی آنها را مشغول نکرد. این نبی غزوه را شروع کرد و رسید به نزدیکی آن آبادی که میخواست مورد هجوم خودش قرار بده. وقتی که رسید نزدیکای نماز عصر بود، یعنی چیزی به غروب آفتاب باقی نمانده بود، به آفتاب گفت که انت مأمور و انا مأمور، ای آفتاب تو مأموری، دستور داری از رب العالمین، منم دستور دارم، هر دو مأمور هستی. یعنی اینکه اگر تو غروب بکنی کار من انجام نمیشه. دعا کرد، گفت اللهم احبسها علی شیئا، گفت بارالله آفتاب را تا آن مدت زمانی که من لازم دارم و وظیفه‌مو انجام بدم نگه دار تا سر جا خودش تکون نخوره. فحبست علیه حتی فتح الله علیه، آفتاب نگه داشته شد تا اینکه توانست آن روستا و آن شهر آبادی را فتح کند. این به نص حدیث نبی من الانبیا، یکی از پیامبران بود. و اما اینکه بگیم این پیامبر یوشع ابن نون بوده، در حدیث دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الشمس لم تحبس الا لیوشع لیالی یسار الى بیت المقدس، آفتاب برای هیچ احدی در جا خودش ثابت نگه داشته نشده مگر برای یوشع، آن هم آن شبهایی که به سمت بیت المقدس، حالا خودمون میگیم بیت المقدس، در حال حرکت بود. پس این دوتا حدیث رو کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که یوشع یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده که نامی از او در قرآن نیامده. افراد دیگری هم هستند که در نبوت آنها اختلاف وجود دارد، مانند ذوالقرنین که در سوره کهف اسم او آمده. اصل کلمه ذوالقرنین یعنی کسی که دو تا شاخ داره، و این به این علت بوده که آن کلاخودی که بر سر میگذاشته دو تا شاخ براش قرار داده بوده، مثل ذوالقرنین. در اواخر سوره کهف این موضوع و داستان ذوالقرنین آیاتش نازل شده و آمده که ما به ذوالقرنین گفتیم قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. سوره کهف حفظی شاید نمیدونم. این آیه معروف و مشهوره. بهش گفتیم، خب به چه واسطه به ذوالقرنین گفته شده؟ آیا بهش وحی شده؟ اگر بهش وحی شده میشه نبی، اگر نه به واسطه یک پیامبری که همراه او بوده بهش گفته شده که دیگه پیامبر نیست. این موضوع البته محل اختلاف است همینطور که گفتیم و نمیتوانیم با قاطعیت بگیم که پیامبر بوده. دومی تبع، تبع هم در قرآن کریم نامش آمده. اهم خیرون ان قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم کانوا مجرمین. قوم تبع معمولا به پادشاهان یمن میگفتن تبع، جمعش هم میشه تبابعه، تبابعت الیمن، همانطور که به پادشاهان ایران میگفتن خسرو، حالا در زبان عربی میگن کسرا، خود تغییرش میده، یا به پادشاهان نجاشی، به پادشاهان حبشه میگن نجاشی، مال روم میگن قیصر. این لقب هایی بوده که استفاده میکردن. همچنین آمده که کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. در اینجا میبینیم اسم تبع همراه با پیامبران ذکر شده در سوره قاف. یه بار دیگه آیات، کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، اینا همه پیامبر داشتن، و عاد پیامبرشون هود بوده جلوتر گفتیم، و فرعون پیامبرشون موسی بوده، و اخوان و لوط و اصحاب الایکه که پیامبرشون شعیب بوده، و قوم تبع. انگار در اینجا اشاره وجود داره که تبع هم پیامبره، قوم نوح، قوم تبع، قوم ثمود. این هم والله اعلم، ولی آن چیزی که بهتر انسان باور داشته باشه اینه که توقف داشته باشه در مورد اینها، نه پیامبری آنها را نفی بکنه و نه هم اثبات بکنه، و به صورت کلی میگیم که نمیدانیم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی فرموده که ما ادری اتبع نبیا ام لا، نمیدونم تبع پیامبر یا نه، و ما ادری ذا القرنین نبیا ام لا. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با قاطعیت اینو نگفته، پس ما هم به ایشان اقتدا میکنیم و به صورت کلی میگیم آمنا بالله و به رسوله، ایمان آوردیم به الله و رسولش. اگر اینها هم رسول بودن به آنها عنوان رسول و نبی ایمان داریم. سومین شخصی که درش اختلاف وجود داره، حالا ما در زبان فارسی میگیم خضر، ولی تلفظ صحیحش الخضر، به این شکل الخضر، حالا الف و لامش هم که برداره میشه خضر، که باز هم داستان این شخص بدون اینکه اشاره به اسمش بشه در قرآن کریم در سوره کهف آمده، آنجایی که پیامبر موسی علیه السلام به همراه آن جوانی که همراهش بود میره تا به خضر برسه و از علم او بهره ببره. علم پیامبر موسی علم نبوت بوده و علم خضر علم لدنی بوده، و این دو تا علم با هم تفاوت داشتن، چون در حدیث صحیح آمده که خضر به موسی میگه یا موسی انت على علم لا اعلمه انا و انا على علم لا تعلمه انت، تو یه علمی داری که من نمیدونم علم چیه و من یک علمی دارم که تو نمیدونی چیه، و بهش گفت که برو هر کسی بر اساس علم خودش عمل بکنه، ولی پیامبر موسی اصرار کرد که من میخوام با تو باشم و در کنار تو علم لدنی یاد بگیرم. چرا نام این شخص گذاشته شده الخضر؟ خضر البته لقبه، چون هر جا میخوابیده زیر کمر سبز میشده. خضر از اخضر، رنگ سبز در زبان عربی است. و آنجایی که الله عزوجل فرمود و آتیناهم من لدنا علما، ما از نزد خودمون به خضر علم دادیم. والله اعلم، برخی از علما ایشان را نبی میدانند، ولی اگر ما استناد بکنیم به همین حدیثی که خضر به موسی میگه انا علی علم لا تعلمه انت، میشه استناد کرد که علم ایشان علم نبوت نبوده، یه علم دیگر بوده، همون علم لدنی که بهش میگن. و این علم لدنی اگر به واسطه جبریل نازل شده باشه بر او و وحی بهش شده باشه، حتی اگر علم نبوت نباشه دیگه، حالا به عنوان پیامبر قلمدادش میکنن بعضی ها. آیات قرآن در این زمینه، در سوره کهف پیامبر موسی گفت که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، از اون علمی که به تو داده شده به منم یاد بدی. قال انک لن تستطیع معی صبرا، گفت نمیتونی صبر بکنی، و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، و چگونه میتونی صبر داشته باشی بر چیزی که خبر ازش نداری، نه از اسباب آن خبر نداری که چرا این کار داره صورت میگیره. قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، گفت ان شاء الله مرا انسان صابری خواهی یافت و من از تو سرپیچی نمی کنم. ولا اعصی لك امرا، قال فان اتبعتنی فلا تسالنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، وفي اگر از من تبعیت کردی پس تا زمانی که بهت خبر ندادم از من چیزی سوال نکن، از کارهایی که میکنم و انجام میدم سوال نکن که چرا این کارو کردی تا اینکه خودم بهت خبر بدم. در حال بعضی ها استدلال کردن که اگر خبر پیامبر نبود معصوم هم نبود و پیامبر موسی با وجودی که یک پیامبر بزرگی بود و یک رسول بزرگی بود و در امور رسالت واجب الاسمت بود، در این صورت رغبت زیادی از خودش نشون نمیداد که به دنبال خبر باشه. و تمام مسائلی که در سوره کهف در مورد خبر آمده، وقتی کن پسر بچه رو میکشه و اون کارهایی که انجام میده، کشتی که خراب میکنه و دیواری که درست میکنه، همه آنها در پایان میگه که و ما فعلته عن امری، میگه من این از نزد خودم این کارها رو انجام ندادم، من بهم دستور داده شده که این کارو بکنم. به اینا استناد کردن که ایشان هم پیامبر بوده، به هر حال والله تعالی اعلم. با قاطعیت ما نمیتونیم چیزی بگیم، ولی میگیم که اگر که رسول یا نبی باشه ما به رسالت و نبوت ایشان ایمان داریم. اهل سنت و جماعت ایمان دارن و اعتقاد دارن که الله عز و جل اشخاصی را از بندگان خود که آنها را بر میگزیند، مسئله اجتبا در قرآن چندین بار آمده، واجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم، الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس استفا و اجتبا، این نخبگان هستن که الله عزوجل آنها را انتخاب میکنه تا به عنوان بشیر و نذیر برای بندگانش بفرسته و آنها را از ظلمات کفر و شرک به سوی نور هدایت بکنه. دعوت همه پیامبران نجات آنها از شرک و بت‌پرستی بوده و پاک کردن جوامع بشری از هر گونه تحلل و فساد و اینکه آنها رسالات خود را رسانده اند و امانتهایی که بر عهده آنها بوده ادا کرده اند و خیرخواه امت بودند و در راه الله متعال آنچنان که شایسته هست جهاد و سعی و تلاش کردند. معجزاتی داشتند که با داشتن این معجزات نبوت و رسالت خود را به مردم اثبات می کردند تا کسی دیگه بهانه ای نداشته باشه که تو هم یک انسان عادی هستی، شاید داری دروغ میگه، من از کجا بدونم تو پیامبر هستی. همه آنها معجزه داشتن، هیچ پیامبری بدون معجزه نبوده. حالا برخی از پیامبران ما معجزات آنها را میدانیم و برخی دیگر نمیدانیم، ولی هیچ نبی بدون معجزه نبوده که این هم باز در احادیث من اشاره شده، آمده که ما بعث الله نبیا قط الا اعطاه من المعجزات ما يؤمن عليها الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام، چیزهایی به آنها داده میشه که با توجه به آن مردم دیگه نمیتونن آنها را انکار بکنن و ایمان بیارن، یعنی باید ایمان بیارن، راه این کار دیگه برای آنها باقی نمیمونه. و معمولا هم این معجزات از جنس آن مسائلی بوده که در جامعه پیشرفت داشته، مثلا در زمان پیامبر موسی سحر خیلی رواج داشته، معجزه پیامبر موسی شد عصایی که هر جا مینداخت تبدیل به یک اژدهای بزرگی میشد و سحر ساحرین رو میخورد، یا میزد به دریا دریا شکاف میخورد، یا میزد به یک صخره دوازده چشمه از آن جاری می شد. این دیگه اون کسانی که سحر برای آنها مقدس و با اهمیت بوده، اینجاست که وقتی این آیات الهی را می دیدند می دانستند که این از سحر بالاتر و سحر نیست. در مورد پیامبر عیسی علیه السلام علم پزشکی خیلی پیشرفت داشته در جامعه‌اش و علم پزشکی عاجز مانده بود از اینکه بیماری پی سی رو دوا بکنه، دوایی بکنه، درمان بکنه. پیامبر عیسی دست میکشید بر روی بیمارانی که پی سی پوست دارن، حالشون خوب میشد. خب جامعه اعتراف میکرد و عاجز میماند اصلا که بخواد اینو انکار بکنه. و پیامبر عیسی اینو به خودش هم نسبت نمیداد برعکس پزشکان. اگه پزشک این کار بکنه این کار منه. ولی پیامبر عیسی وقتی این کار را انجام میداد میگفت من به اذن الله دارم این کار را انجام میدم، یعنی شافی الله متعال، من فقط یک سببی هستم، این قدرت به من داده شده به عنوان یک سبب. و این خودش باز دلالت بر صدق پیامبری آنها میداد، چون اگر انسان معمولا به دنبال اینه که افتخارات رو به نام خودش ثبت بکنه نه به نام دیگران. و محمد بن عبدالله هم همچنین معجزه ایشون قرآن بوده، چون در آن وقت در بین عرب ها شعر حرف اول می زده در جامعه عربی، هر کسی شعر بلد بوده ارزش و قیمت داشته، هر کسی بلد نموده هیچ ارزشی نداشته. کتابی آورد که شعر همه شاعران را کنار زد و کتابخانه هفت ملت را بشست. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتابخانه هفت ملت بشست. پیامبر صالح علیه السلام معجزه ای آورد، حالا قومش چون خیلی کندکاری میکردن، صخره ها را تبدیل به قصر میکردن، به خانه های زیبا میکردن، مهارت عجیبی تو این کار داشتن. یک صخره بزرگ بهش میسپردی تا مدت زمان خیلی کوتاه تبدیل به قصر میکرد با همون وسایل ابتدای زمان خودشون، چکش و یک تکه آهن. بهش گفتن که یه آیه بیار تا بهت ایمان بیاریم، فأت بآیة إن کنت من الصادقین. همیشه هم اقوام این درخواست رو میکردن، میگفتن تا آیه نیاری ما حرف تو رو باور نمی کنیم. به همه پیامبران گفتن فأت بآیة، یه آیه بیار. بهش گفتن خب اگه آیه آوردم ایمان میارید؟ گفتن ها ایمان میاریم. گفتن خب چی میخواید؟ گفتن از این صخره بزرگی که اینجا هست و کار شطور هم میکردن، گفتن یک شطور ماده حامله بیرون بیار از وسط یک صخره بسیار بزرگ اندازه یک کوه، چنین چیزی غیر ممکنه. گفت اگه آمد ایمان میارید؟ گفتن ایمان میاریم. به اذن الله جلو چشم خودشون این صخره شکاف خورد و یک ماده شطوری که ولادت او خیلی نزدیک بود از این صخره بیرون اومد. گفتن این آیه است، نخوشینش، ناقت الله. آخر هم اینا آمدن لجبازی کردن به جای که ایمان بیارن، ماده شطور رو کشتن، بچهش هم کشتن و قصد کشتن پیامبر صالح را هم کردن. پس این میشه آیات الهی به عنوان معجزه که به پیامبران داده میشه. و از جمله اعتقادات اهل سنت و جماعت و مسلمین در قبال پیامبران اینه که هر کسی به یکی از پیامبران کفر بورزه، یکی فقط قبول نداشته باشه، این کفر میشه کفر به تمام پیامبران. و ایمان به یکی از آنها لوازمش اینه که به همه پیامبران ایمان بیاره. نمیشه که یکی رو قبول داشته باشه یکی رو قبول نداشته باشه، چون همه اینها از نزد الله متعال فرستاده شدن و اصل رسالت آنها یکیست. پس نمیشه وقتی یه چیزی اصلش یکیست بیای نفی بکنی یا بگی من یکی رو قبول دارم یکی رو قبول ندارم. و ایجاد تفریق بین پیامبران در ایمان به آنها در قرآن آمده که لا نفرق بین احد منهم، و بین هیچ یک از پیامبران تفرقه قائل نمیشه، یعنی در ایمان به آنها به همشون ایمان داره. و در سوره نساء آمده که ان الذين يكفرون بالله ورسله، کسانی کفر به الله و رسولش و رسولان او می‌ورزند، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، اینا یک نوع کفار هستند، کفار یهود و کفار نصارا هستند و مسیحیان.
میان تفرقه ایجاد میکنن بین الله و رسولش. چی میگن؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض. میگه برخی ها ایمان داریم برخی کفر میورزیم. مثلا یهود تا موسی قبول داره دیگه، عیسی محمد رو قبول نداره. نصرانی تا عیسی قبول داره محمد رو قبول نداره. یک نفر رو نپذیرفتن. فرمود و یریدون ان یتخذوا بین ذلك السبیل، و میخوان به این شکل یک راه میانه‌ای برای خودشون ایجاد بکنن و پیدا بکنن که از یک طرف بگن ما پایبند به کتاب‌های آسمانی هستیم، و از یک طرف هم بخوان که به محمد ایمان نیارن. میگفتم پیامبر نبی امیین، کاری به ما نداره، نبی بنی اسرائیل نیست. نبی امیین یعنی نبی عرب‌هایی که قدرت خواندن و نوشتن نداشتن. الله عزوجل فرمود اولئک هم الکافرون حقا، کسانی که این کار میکنن کافرین برحق هستن. یعنی کافرین برحق یعنی این که کفر آنها قطعی است. و به همین دلیلی که ما میگیم یهود و نصارا مسلمان نیستن، کافرن، چون به پیامبر ما ایمان ندارند. و کسانی که میگن موسی به دین خودش و عیسی به دین خودش و سعی بر این دارن که مثلا نصرانی ها را اهل ایمان بدانند و اهل بهشت در آخرت بدانند، این دیگه اشتباه بزرگه. نص صریح قرآن وجود داره که اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. ولی آن کسانی که ایمان آوردن و الذین آمنوا بالله و رسله ولم یفرقوا بین احد منهم، این هیچ یک از پیامبران الهی تفرقه قائل نشدند. بین احد منهم، کلمه احد تاکید در آن هست، یعنی حتی یکی هم جدا نکردن از مجموعه ایمان به پیامبران. اولئک سوف یاتیهم اجورهم و کان الله غفور رحیم. اینا کسانی هستن که شایستگی اجر و پاداش دارن. و ما الان با وجودی که پیامبران بنی اسرائیل برای ما فرستاده نشدن، برای بنی اسرائیل فرستاده شدن، ولی به آنها ایمان داریم. ولی آنها به پیامبر ما ایمان ندارند. و الله عز و جل در قرآن حکمت از ارسال رسول رو بیان کرده که فرموده رسولا مبشرین و منذرین، آنها را به عنوان مبشر و منذر یعنی بیمدنده فرستادیم تا چه بشه یا تا چه نشه، لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، تا اینکه بعد از فرستادن رسول دیگه مردم بهانه روز قیامت نداشته باشن که بگن بار الله نفرستادی، اگه فرستاده بودی ایمان می آوردی. در سوره انعام هم آمده این مسئله که ما کتاب را نازل کردیم و رسول را فرستادیم تا مبادا شما بگویید که اگر رسولی می آمد ما هم ایمان می آوردیم، یا مبادا بگید که کتاب های پیشینی که فرستاده شده به زبان های غیر عربی است و ما عن دراستهم لغافلین و ما زبان آنها را بلد نیستیم و کتابشون حالیمون نمیشه. خب این اندازه در این جلسه بسنده می کنیم تا اگر سوالی و موردی باشن بتونیم اون پاسخ بدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.